رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام مجدد به جمع شنوندگان عزیز در این شب دیگر از شب‌های سرد و تاریک تاجیکستان. میرزای سلیمپورم و شما را در نشر اینک سوم و نهایی مجله شامگاهی شنبه 9 فوریه همراهی می‌کنم. در این برنامه یک سلسله انشاءات ناتمام نیروگاه راغون را شرکتی در جزیره‌های ویرجینیای بریتانیا ثبت نام شده جهان لیمیتد خریداری کرده است. پوشیدن حجاب در دانشگاه‌های ترکیه از این به بعد مجاز می‌شود. در اثر انفجار بمب در چهارصده پاکستان 14 کس کشته شد. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با یک سفر دو روزه رسمی به ایران رفت. تحقیق قضیه زد و خورد یک هفته پیش در شهرک غرب ادامه دارد. ایران گفته است به ساختمان نیروگاه دوم هسته‌ای‌اش شروع کرده است و در ترکمنستان بنزین را قسمان مجانی کردند. در آغاز برنامه طبق معمول تفصیلات مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان. امروز پارلمان ترکیه ایلاوه ها به قانون اساسی این کشور را که لغو مقررات معنی پوشیدن روسری در دانشگاه ها را به هدف دارد قبول کرد. پوشیدن روسری در دانشگاه های ترکیه تقریبا یک ده ساله به این سو ممنوع بود. 411 وکیل از 550 عضو پارلمان ترکیه به دو ایلاوه به قانون اساسی رأی موافق دادند. این دو بند اضافه شده به قانون اساسی ترکیه برخورد یکسان و برابری نهادهای دولتی با کل ادبای کشور از جمله در دانشگاه ها را طلب و به دلایل بیرون از مرز قانون از حق گرفتن معلومات عالی محروم کردن شهروندان را منع میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز شنبه 9 فوریه برای انجام یک سفر دو روزه رسمی به ایران رفت. قرار است امامعلی رحمان در تهران با همتای ایرانی خود محمود احمد نژاد و رهبری روحانی آن کشور علی خامنه‌ای ملاقات کند. در گفتگو با احمد نژاد اجرای سازشنامه‌های امضا شده بین ایران و تاجیکستان از جمله موضوع انجام پیش از مهلت ساختمان نیروگاه دوم سنگتوده باید بررسی شود. اجرای برنامه ساختمان نیروگاه دوم سنگتوده بر پایه 220 میلیون دلار سرمایه‌گذاری که 180 میلیونش را جانب ایران بر عهده گرفته است سال 2006 آغاز یافته بود. خبرگزاری روسیه ایترتاس از قول غلامرضا انصاری سفیر ایران در مسکو نوشت که ایران با بنیاد نیروگاه دومی هسته‌ای شروع کرده. از غلامرضا انصاری گفته است این نیروگاه در منطقه دارخوین در استان جنوب و غربی خوزستان بنا خواهد شد و ایران را اکنون لازم است در مورد تامین این نیروگاه با مواد سوخت نیز فکر کند. آمریکا گفته است ایران با بنیاد نیروگاه های هسته‌ای عموما نیاز ندارد. یک مقام بلندپایه آمریکایی بدون بردن نامش در واشنگتن گفته است باور می‌رود که رهبری طالبان مولا عمر و رهبران شبکه القاعده با شمول اسامه بن لادن در پاکستان به سر میبرند. این مقام گفته است باور می‌رود که مولا عمر و دیگر رهبران طالبان در کویت پاکستان پناه برده از همانجا فعالیت‌های جنگیان در افغانستان را هماهنگ می‌کنند. به گفته این منبع بن لادن مشاور نزدیک او ایمان از زواهری و دیگر فرماندهان القاعده غالبا در منطقه های قبیله نشین پاکستان مسکن گزیدند، اما این مقام منبع این خبر را نآورده است. انفجار احتمالاً مرگ‌طلبانه بمب در ولایت شمال غرب پاکستان 14 نفر را کشته و بیش از 20 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی وزارت داخلی پاکستان گفت ترکش در شهر 400 در جریان راهپیمایی پیش از انتخاباتی حزب ملی عوام یک گروه دنیوی پشتوها رخ داده است. افروسیاب خطک رهبر بخش ولایتی حزب گفته است جنگیان اسلامی همه احزاب سیاسی در مناطق شمال غرب را در پیشروی انتخابات پارلمانی 18 فوریه تحت تهدید قرار دادند. محمد برادر رئیس آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای در انجمن امنیتی میونخ گفته است قاچاق در حال افزایش مواد هسته‌ای سالانه حدود 150 مورد را تشکیل داده در یک سطح اضطراب انگیز به یک سطح اضطراب انگیز نزدیک می شود. آقای برادای میزان افزاینده چنین حادثات را یک چیزی مدهش خوانده است. رهبری آژانس نظارت نیروی هسته‌ای اظهار نگرانی کرده است که گروه‌های تندرو نیز می توانند دست به چنین مواد بیابند. بنابر نوشته نیترالی ترکمنستان، نشریه رسمی دولت ترکمنستان، از روز دوشنبه 11 فوریه بنزین در این کشور قسمان مجانی خواهد شد. رانندگان ماشین های سبکرو اکنون هر ماه با 120 لیتر بنزین بی پول حق پیدا خواهند کرد. رانندگان ماشین های بارکش و اتوبوس ها همین طور در ماه تا 200 لیتر بنزین را مجانی دسترس می کنند. برای صاحبان موتورسیکل ها این معیار 40 لیتر تعیین شده است، اما این امتیاز پهلوی دیگر هم داشته است. هر لیتر بنزینی که خارج از این معیار فروخته می شود اکنون تقریبا 60 سنت ارزش خواهد داشت، در حالی که فعلا قیمت یک لیتر بنزین در ترکمنستان همگی 8 سنت بوده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با با وجود یک کمی نرتر شدن وضع آب و هوا، رجعی به طور بسابقه محدود توزیع نیروی برق در تاجیکستان از جمله پایتخت شهر دوشنبه همچنان به قوه خود باقی است. گذشته از این، ساکنان پایتخت از آن شکایت میکنند که حتی این رجعی محدود توزیع نیروی برق هم به درستی رعایت نمیشود و در برخی موارد توزیع برق را خیلی پیشتر از زمان تعیین شده قطع میکردند. خبر دیگر از تاجیکستان در همین حال میگوید یک سلسله انشاءات ناتمام ولی مهم نیروگاه راغون را یک شرکت تا هنوز ناآشنای جهان لیمیتد خریداری کرده است. بنا به خبرها این شرکت در یک منطقه آفشاری در جزیره های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است. تفصیلات این و دیگر خبرهای مربوط به بحران بی‌سابقه انرژی در تاجیکستان را همکار ما در دوشنبه برات یوسفی دنبال و گزارش کرده است.
برخی از انشاءات مهمی ساختمان انجام نشده نیروگاه برق آبی راغون را که قبلا به فروش گذاشته شده بود، شرکت کم معروفتری آفشاری جهان LTD جزیره های ویرجینی بریتانیا خریداری کرده است. این خبر را در مؤسسه واحد دولتی راه‌اندازی فروش اموال دولتی تایید کردند، ولی از پخش معلومات بیشتر خودداری کردند. دو هفته قبل تعدادی از انشاءات انجام نشده نیروگاه برق آبی راغون با شمول انشاءات ماموری این نیروگاه با مزایده گذاشته شده بود، اما در مورد شرکتی به این انشاءات صاحب شده معلومات پخش نشده است، ولی کارشناسان تخمین میزنند که هرچند جهان LTD در جزیره های ویرجینی ثبت نام شده است، اما سرمایه و مسئولان آن از تاجیکستان است. با اعتقاد عبدالغنی محمدعظیموف تحلیلگر تاجیک، سرمایه‌داران تاجیک برای قانونی ساختن سرمایه‌های خود در این چنین منطقه‌های آفشاری خارج از کشور شرکت‌های را ثبت نام می‌کنند.
چونکه این جزیره ویرجینیا صاحبکار خود ندارد، یک منطقه آفشاری عمل می‌کند. اینم باشد می‌توانند این مبلغ از تاجیکستان یا که از آسیا مرکزی اونجا روانه کرده، از اونجا از نام نویسیده باید برگردد به تاجیکستان. با فکر من این گروه، یعنی گروه مالیوی یا اقتصادی، با رهبریت تاجیکستان زیچ علاقه دارد. اگر فکر کنیم که در پشت امین تشکیلات شرکت های تاجیکی صادق باشد، این خیلی خوب برای تاجیکستان.
آقای محمدعظیموف می افزاید چونی به نظر می رسد که تاجیکستان با منظور بحران اخیری انرژی در کشور با این اقدام شروع ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را با سرمایه داخلی و همچنین جلب سرمایه و قرض های خارجی از سر گرفتن است. همچنین انتظار می رود که حکومت تاجیکستان از بودجه سال 2008 برای بنیاد این نیروگاه 50 میلیون دلار اختصاص دهد. و اما این در حال است که شرکت برق تاجیک میگوید با علت پایین شدن سطح آب در آبانبار بنیاد میشده سمتوده یک که اگریگات نخستین آن به تازگی فعال شده است، تولیدات برق در این نیروگاه از 104 مگاوات در شبانه روز تا به 97 مگاوات کاهش یافته است. همچنین با همین علت از 9 اگریگات نیروگاه برق آبی نورک تنها 2 اگریگات فعال است. این است که معیار انتقال برق به پایتخت شهر دوشنبه نیز شدیدتر می شود و به گفته ساکنان حتی رجعی 10 ساعته مقرر کرده در شبانه روز رعایت نمی شود. قاسم خوجا سفرف یک ساکن دوشنبه می گوید
همین لیمیت که معاین کردن امیر قرآن هم استن یا کنی گریان کردن در یک ساعت کم اینی کشتن در یک ساعت بر وقت می کشن خانومون بیتونی خانه نه گاز دارم رگون چیزی گرمی دیخنده هم ندارم که خانه
این در حالی است که طی دو روز اخیر در تاجیکستان هوا به بارش، آفتابی و تا حد گرمتر شده است و در رابطه مسئولین مقامات انرژی تاجیکستان انتظار دارند که جریان واردشوی آب به نیروگاه برق آبی کشور بیشتر شده و در ضمن تولیدات نیروی برق افزایش خواهد یافت که در رابطه می شود معیار انتقال برق حداقل به ساکنان پایتخت را بیشتر کرد. برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان در پنجه بحران بی‌سابقه انرژی، این بحران شدید قرار معلوم خاص تنها پایتخت شهر دوشنبه نیست، برعکس شرایط توزیع نیروی برق در و گاز در سایر منطقه‌های تاجیکستان خیلی بهتر از شرایط شهر دوشنبه هم هست. گوش دهیم به صحبت همکار ما معصوم محمد رجب با مریم عبدالقهار، کارمند یک دفتر فروش چیپته پرواز هوایی در خوجند.
آیا وضع در کارخانه‌تان هر روز همینطور است؟ بی‌برقی، سردی، تاریکی؟
بله، هر روز همین خیلی است. سحر یک دو ساعت برق می شود، بعد همین تماماً برق نیست. تا شب مسافران می آیند، می روند. ما بعضاً با واسطه تلفن کاری اونا را بود کنیم، اگر بعضاً عموماً نه کاری پاساژران بود می شود، نه کاری ما.
در صورت تمام روز برق نبودن مثل همین روز، شما چطور کارتان را برهم می مانید؟ با برق تعمیم می کنید کارخانه‌تان؟ این همین اتاق کارتان؟
بعضم با گنراتور خودی، بعضم به سفید به برق میشینیم همی خیلی بکن.
میبینم که این تالار اتاق کارتون بسیار سرد است. در این حالت چطور در این سردی کار میکنه تمامی روز؟
از امو اول زمستون تا حاضر قریب یک پنج شش بوری شد، همه کارگرو کسل، همه با وای میپرویم.
در کدام محله زندگی میکنیم؟
من خودم در محله 34 زندگی میکنم. اونجا اصلا برای موقع یک دو ساعت سحر یک دو ساعت فقط شام برق میدیم. خانه ها به حد سرد است، به حد. بچه ها همه کسل.
شما چند فرزند دارید؟
من خودم 3 فرزند دارم.
چی بهتر است امروز ها در خانه سرد نشستن یا به مکتبی بازم سردتر و تاریکتر رفتن آنها برای شما؟
برای بچه های من حضر نه خانه خوبی دارد و نه مکتب. از همه بهترش فقط حضر در کوچه بازی کردن این طرف طرف دوان همینش خوبتر. یگان علاج خانه گرم کردن هم نیست. گازا وعده کردن که از سحر تا شام میدیم، حضر فقط سحر میدیم یک دو سه ساعت، باز شام میدیم وقتی شام. روزی دروز خانه از خونوکی راستیگه در اومده نمیشود، حتی پوچک مونده نمیشود از زمینش.
شما مثلا صندلی درست نکردید در خانتان و یا بخاری نگذاشتید؟
نه، در چهارم آشیانه راستیگه صندلی گذاشتنم کمی مشکلی هم دارد، کمی خفنوک هم است. بعد برای وی صندلی ساختم با پایین فرامده در اونجا اول آلوشه کنن در کار، بعد وی گرفته لخچش خونه میدارن. من که از هر تاشم در کار هستم، برای بچه های خورد این کارو بسیار خفنوک است، با آلو بازی کردن و خونه آوردن. برای همون به صندلی به هیچ شدیم.
همسایه های شما کسایی هستن که مثلا در خانهشون بخاری پیچکه مانده باشند و صندلی درست کرده باشند؟
گفتن ممکن است یک شرمندگی ما است، شرمندگی خلق تاجیک است که در عصر 21 ما در خانه های بلند آشیانه پیچکه میمونیم و تروبه های دودبرای وی از سیرزه ها برآمده هم مجا پوری دود میشود. بجای اون که ما در این وقت باید علاقه همه خونه ها خود به خود باید گرم باشند از قوه برق، از گاز، اصلا این یک به پیش روی ما نیو، باز قریب یک دو عصر به عقب رفتن ما را نشان میدید متاسفانه.
صحبت همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب بود با مریم عبدالقهار، کارمند یک دفتر چیپت فروشی در مرکز ولایت سوخت. پیرامون کمبود شدید و میتوان گفت به سابقه برق و گاز که این شب و روز تاجیکستان به اون روبرو است. شنوندگان عزیز، ما این موضوع را همه روزه در برنامه های خود حتما دنبال خواهیم کرد. و اما فعلا یک خبر از شرق تاجیکستان. تحقیق قضیه زد و خورد میان کارمندان نهادهای مرکزی و منطقوی وزارت امور داخله در شهرک غرم که روز 2 فوریه اتفاق افتاد، در اثر آن الگ زخرچنکا یک افسری بلندپایه وزارت امور داخله کشته شد، روز پنجم است ادامه دارد. به خاطر رسیدگی به این موضوع یک هیئت عبارت از کارمندان وزارت امور داخله و دوستانه کل تاجیکستان از دوشنبه به ناحیه رشت اعزام شده است. ادامه این موضوع در گزارش همکار ما محمود شادی از ناحیه رشت.
تفتیشات از روی حادثه درگیری میان نیروهای آمانی وزارت امور داخله و شعبه رشتی مبارزه علیه جنایت های متشکل این وزارت که در تاریخ 2 فوریه در شهرک غرم به وقوع پیوسته بود ادامه دارد. در رابطه با آن یک هیئت مفتشان از دادستانی کل تاجیکستان و ریاست کافتوکاو جنایی وزارت داخله کشور کار میبرند. علاوالدین دولتوف وکالتدار فوری شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته در منطقه رشت در صحبت به میکروفون با رادیوی آزادی گفت فعلا 6 نفر از کارمندان این شعبه با سوال های مفتشان جواب گفته، نفر آخران مورد پرسش قرار گرفته است. وی گفت عمدتاً این هیئت مفتشان در رابطه با این حادثه رفتی آن در کجا بودن کارمندان شعبه مذکور در آن لحظه ها که درگیری را شروع کرد و امثال این را از آنها سوال کردند. در همین حال این هیئت تفتیشاتی جهت به دست آوردن توضیحات بیشتر در رابطه با جزئیات این درگیری از کارمندان اداره و مؤسساتی که در این بنای سیاشیانه جایگیرند نیز بیانات گرفتند، زیرا در این بنا که اطراف آن درگیری صورت گرفته است و جز از شعبه رشتی مبارزه ضد جنایت های متشکل بیش از 10 تشکیلات دیگر، ریاست کشاورزی، جماعت شهرک غرم، اداره مالیه، نفقه، حفظ اجتماعی، محیط زیست، زمینسازی و غیره فعالیت میبرند. و در حالی که از حادثه درگیری در مرکز وادی شهرک غرم یک هفته سپری میشود، همان حادثه مذکور از دایره های صحبت های مردم بیرون رفته است. بر اثر این درگیری سردار آمان وزارت امور داخله الک زخرچنکا کشته و 4 نفر دیگر جراحت برداشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
ادامه تحقیق قضیه زد و خورد یک هفته پیش در شهرک غرم که 1 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
رئیس جمهور سربیا بوریس تادیچ که شام جمعه در عرفه آغاز رسمی انجمن امنیتی میونیخ در آلمان سخنرانی میکرد، مکررن گفت کشوری او استقلالیت ولایت جدایی طلب کوسوو را اعتراف نخواهد کرد. تادیچ خواستار اثرگیری مذاکرات پیرامون سرنوشت کوسوو شد. رهبر سربیا از عواقب اعتراف استقلالیت کوسوو هشدار داد و گفت اگر جامعه بین المللی استقلالیت کوسوو را اعتراف کند، این عمل میتواند باعث از نو آتش گرفتن نزاعهای فعلا منجمد شده و حتی روز زدن یک سلسله نزاعهای نو در جهان شود.
ما باید در مورد بریدن کنجها خیلی با احتیاط باشیم. منظورم این است که ما باید موازه خطرات ناشی از چنین اقدام ها باشیم و اولویت های استراتژی را که همگان میپذیریم جدی بگیریم.
این اظهارات رهبر سربیا در حال صدا می‌دهد که بنا به خبرها رهبران آلبانی تبار کوسوو تصمیم گرفتند استقلالیت این ولایت جدایی طلبی در گذشته تابع سربیا را در تاریخ 17 و یا 18 فوریه اعلام کنند. روز پنجشنبه هاشم تاجی سروزیر کوسوو در پایتخت این ولایت شهر پریشتینا دیگر بار گفت که کوسوو به اعلان استقلالیتش آماده شده است.
مسئله استقلالیت کوسوو یک کار تمام شده است. ما می خواهیم جزئیات مسئله را فقط به پایان برسانیم.
آمریکا و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفتند که از استقلالیت کوسوو حمایت خواهند کرد. رئیس جمهور سربیا بوریس تادیچ آنها را از پیامدهای چنین حمایت هشدار داد، ولی گفت او جانبدار جدایی کشورش از اتحادیه اروپا نیست، بلکه برعکس از برنامه‌های این سازمان جهت گسترش حضورش در بالکان از جمله در کوسوو استقبال می‌کند، البته با استثنای برنامه شناخت استقلالیت آن ولایت. انتظار می رود که نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در تاریخ 18 فوریه در مورد اعزام یک نیروی 1800 نفری به کوسوو تصمیم بگیرد. این در حالی است که روابط سربیا با اتحادیه اروپا در حال نزدیک به فروپاشی قرار دارد. سروزیر سربیا و اسلاو کشتونی سر روز 7 فوریه از امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا خودداری ورزید و گفت این همکاری برای سربیا با قیمت استقلالیت کوسوو تمام می شود. مقامات ازبکستان علیه ارکین خلیلوف رئیس پیشین پارلمان این کشور با اتهام فساد مالی پرونده باز کردند. ارکین خلیلوف در تاریخ 23 ژانویه از مقام برکنار شد و بلافاصله بعد برکناریش هدف تعقیب قرار گرفت. از جمله اخیراً یک ساختمان سه طبقه در مرکز پایتخت ازبکستان شهر تاشکند که نیز به خلیلوف مربوط بوده است تخریب کرده شد. مقامات ازبکستان عادتاً تا حال پیرامون وجود فساد در سطوح عالی حکومت لب فرو می‌بستند، ولی چند قضیه اخیر پرسر و صدا که به منصبداران بلندپایه ربط می‌گیرد بحث مسئله فساد در این کشور را در محفل های چه خود ازبکستان و چه خارج از آن گرمتر کرده است. گزارش همکار ما سلیمی ایوبزاد را میشنویم.
کمتر از یک ماه پیش ارکین خلیلوف یکی از ثروتمندترین و تواناترین منصبداران دولتی ازبکستان بود. اکنون با عیبدار شدنش به فساد وی خرسند خواهد بود، همه چی را از دست دهد، ولی فقط زنده ماند. حکومت ازبکستان هرگز خواستار این نبوده است که خلافکاری های منصبدارانش سری زبان ها شود. اما پرونده های پرسر و صدای اخیر نشان می دهند که رشوت و فساد یک مشکلی اساسی جامعه این کشور می باشد. روز 23 ژانویه خلیلوف از ریاست پارلمان ازبکستان برکنار شد. گویا پرزیدنت کریموف از زیاده روی های او به تنگ آمده است. این هم گفته می شود که گویا خلیلوف پرزیدنت را در جستجوی راه های بهبود روابط با غرب عیبدار کرده است. دفعتاً بعد از استعفا تحقیق جنایی آغاز یافت و در کوتاه‌ترین فرصت بنای سه طبقه مرکزی شهر که مال خلیلوف بوده است تخریب کرده شد. ولی دیپلمات سابق ازبکستان توشپولاد یلداشوف میگوید این فقط آغازی کار است.
بو حال سود که آشلگن یک سودتان آلنه بولیتن تلان ترجلر حال ایشی سود که آشلگن نیکین یهند باشن.
یلداشوف میگوید مصادره اموال پیش از تشکیل پرونده و محکومیتی خلیلوف سر شد و به زودی منظره عمومی را خواهیم دید که بعدش چی میشود. آنها همه پیوندهای همکاری های خلیلوف را تحقیق میکنند و تمام دارایی او را مصادره. و یک کلمه هم نخواهد گفت و شکر خواهد کرد اگر زنده بماند. مصادره دارایی فقط یک شکنجه روانی می باشد.
حاضر فقط قیناقلرگه سالشیفته معنوی قیناقلرگه.
بغیر از خلیلوف در ماه ژانویه باز 15 منصبدار بلندپایه وزارت امور داخلی ازبکستان به رشوه‌خواری و دزدی نزدیک به 800 هزار دلار عیبدار و به مهلت‌های از 8 تا 14 سال زندانی شدند. اعظم ترغونوف از سازمان حقوق انسان مظلوم میگوید ثروت خلیلوف و سبک زیست او دیر یا زود میتوانست به همین شیوه پایان یابد و ممکن است پرونده‌اش بسیاری از همکاران او را نیز به کام خود فرو برد.
ارکین خلیلوف نظربیک تماند جیت کت دچار سوار.
ارکین خلیلوف در نظربیکی کناری توشکند یک بوستان سرایی کلانه داشت. خانه و باغ و کل و بیش از آریان چند هکتار را فرا گرفتند. در ازبکستان با صاحب کاری مشغول شدنی مقامات دولت ممنوع است، ولی بزرگترین صاحب کارام در حکومتند. اکنون از روی قانون آدم با آدم گرگ کارشریکان اونیز هدف قرار میگیرند. زور سست را که یافت فرو میبرد. خودی خلیلوف از روی همین مقال عمل میکرد و این یک نتیجه نظامی موجوده ازبکستان است.
یک ساکن شهر تاشکند به شرط پنهان ماندن نامش از ترس مجازات به رادیوی آزادی چنین گفت:
ما متر گور کیدی راستن نامله شولان کیدو دیده
این مرد میگوید خلیلوف در نزد ایستگاه مترو گورکی که اکنون راهی بزرگ ابریشم نام دارد یک کوچه را اشغال کرده است و برای فرزندان و نبیرگانش خانه های با حشمت بنا کرده، صاحب چندین فروشگاه و تربیستان نیز می باشد و پسر 15 سالش به خریدن ماشین های گرانبها مشغول است. این شخص میگوید بسیاری از افراد حکومت و پارلمان ازبکستان به همین شیوه زندگی میکنند. چند پیش پسر یکی از وکیلان پارلمان بهادر مرادوف به 8 سال زندان محکوم شد. او را عیبدار کردند که با گذرنامه قلبکی بارها مرز دولتی را عبور کرده است. مادر محکوم شده مطلوبه برهانوه وکیل مجلس و رئیس کارگاه فلیز شهر نوایی است. خبرگزاری روسی اینترفاکس می‌نویسد خود برهانوه نیز پرونده جنایی دارد. او را در قاچاق انسان عیبدار می‌کنند. یک سامانه اینترنتی ازبکی نوشته است لقب برهانوه مامروزه میباشد و او دختران جوان را برای فاحشه‌گری به خارج انتقال می‌دهد. خود برهانوه این اتهامات را رد می‌کند.
پرونده های پرسر و صدای فساد مالی در ازبکستان و اکنون از افغانستان تا هفته های اخیر دست کم 3 گزارش کارشناسان بین المللی با استدلال به وضع رو به وخامت افغانستان درباره احتمال همچون دولت ناکام شدن این کشور هشدار دادند. اما بخش اعظمی از خود مردم عادی افغانستان با وجود آگاهی کامل از چنین چالش ها بیشتر به نکته های تاکید میکنند که از بهبودی قابل ملاحظه زندگی آنها در 6 سال اخیر یعنی از زمان سقوط دولت طالبان درک میدهند. افغانستان در 6 سال بعد از سقوط طالبان موضوع گزارش است که همکاری ما خیرمانی به خزاده ایراد میکند.
همگی چند سال قبل در زمان حکمرانی طالبان در مزار شریف چنین اندیشه که کدام روز هزاران دختر افغان به مکتب خواهند رفت یک چیزی تصور ناپذیر و کار غیر قابل اجرا به نظر می آمد. امروز این امر یعنی مکتب رفتن دختران در بسیاری از مناطق افغانستان عادی شده است. نفیسه غیاسی رهبری یک مکتب دخترانه در ولایت بلخ میگوید فعلا تنها در این مکتب بیش از 4000 دختر تحصیل میکنند.
آلی الحمدلله مکاتب دروازه هایش باز است. اکثریت شاگردان مکاتب و دخترات تشکیل میدن. مکاتب کورس های خارج از مکتب به شکل شخصی خانم ها منسجم میشن. دخترها به هر سن سال هستند میتونن در کورس ها باشن. در دوائر و دفاتر خارجی کار کنند.
نفیسه غیاسی رهبری مکتب دخترانه هاشمی براد در بلخ افغانستان. کلیه گزارش های در این اواخر نشر شده بین المللی در باره در بند فقر و ناداری و بیکاری و ناامنی به سر بردن میلیون ها مردم افغان بانگ استراب می زنند. این گزارش ها حتی می گویند افغانستان با خطری تبدیل شدن به یک دولت ناکام روبرو می باشد. و اما بسیار از ساکنان عادی افغانستان از جمله نفیسه غیاسی صدر مکتب دخترانه در بلخ می گوید با ساخته شدن راه ها و مکتب های نو جاری شدن نظام بهتری عرضه خدمات طبی و ورود فناوری های نوین روزگار آنها را به طور قابل ملاحظه بهتر کرده است.
ما باید ناامید نشیم. این مشکل نیست. الحمدلله وضع آرام است. ما تا 12:01 بعد شب یک خانم که خودم باشم متنا میتونم در موتر خود به ظرف احتیاجات شفاخانه برم، بازار برم.
سال گذشته اما برای افغانستان سالی چندان ساده و آسانه نبود. افزایش حرکت های چریکی منجر به بسته شدن دست کم 300 مکتب گردید. جنگیان حدود 80 کارمند معارف اساساً آموزگاران را کشتند. تقریبا 140 مکتب و اساساً در ولایات جنوب و شرق افغانستان به کامی آتش رفتند. ولی با این وجود بنابر ارقام و آمار رسمی بیش از 6 میلیون کودک افغان از جمله دختران که مکتب رفتن آنها قبلا منع بود اکنون با تحصیل فرا گرفته شدند. عین پیشرفت را میتوان در رشته مطبوعات نیز در افغانستان مشاهده کرد. حلیم فدایی خبرنگار افغان که رهبری اتحادیه مطبوعات آزاد آسیای جنوبی را بر عهده دارد با یادآوری از دوران طالبان که مطبوعات مستقل وجود نداشت آزادی مطبوعات را اکنون از بزرگترین دستاوردهای افغانستان در 6 سال گذشته میداند.
اضافه‌تر از 16 تلویزیون است تقریبا در حدود 1374 در افغانستان نشرات داره که عملا فعالیت میکنه و همچنان رادیوهای FM تقریبا به 70 رادیوها نشرات خود را آغاز می کنه و خودی اکثر این رادیوها در دست دولت هم نیست.
حلیم فیدایی اما اقرار میکند که جهتی رسیدن به یک آزادی راستین مطبوعات افغانستان را هنوز راهی طولانی در پیش است. خبرنگاران افغان تا حال با خطر فشار و تعقیب از سوی شخصیت‌های قدرتمند از جمله جنگسالاران و منصبداران دولتی و همین طور روحانیان پرنفوذ روبرو بوده این است که در بسیار موارد به خودسانسوری راه می‌دهند. در همین ماه ینور سعید پرویز کامبخش یک دانشجو و خبرنگار جوان افغان در بلخ با جرم توهین به اسلام محکوم به اعدام شد. نفیسه غیاسی مدیر مکتب دخترانه در ولایت بلخ میگوید به افغانستان هنوز فرصت لازم است که به حل این همه مشکلات برجامانده اش هم دست یابد.
در کشوری که در سه دهه جنگ بوده باشه نمیتونه شده که 100% آدم آرامی ها را پیدا کنه. اقتصاد نسبی خوب است ولی کلا نیم، ولی در مجموع وضع از یگانه گراف سفر به طرف خوبتر روان است.
بنابر آمار رسمی از پایان سال 2001 به این سو در افغانستان دست کم 3000 کیلومتر شهرها بازسازی شده، مقامات حفظ صحت میگویند اکنون 80% مردم به خدمات طبی دسترسی دارند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تا 6 سال اخیر بیش از 5 میلیون پناهنده افغان از پاکستان و ایران به وطن برگشتند. این نهاد به دست کم 1 میلیون نفر از پناهجویان برگشته کمک رسانده است که برای خود در وطن دوباره منزل بسازند، ولی میلیون آنها تن از پناهندگان دیگر افغان به خانه و در، به جای کار و خارج از تحصیل بر جای ماندند. مثلا محمد ابراهیم، این مرد 40 ساله با 10 نفر عضو خانواده‌اش در یک کانتینر آهنین در نزدیکی فرودگاه کابل به سر می‌برد. در این منطقه در همین گونه یک شرایط سنگین با صدها خانواده دیگری بیکار و بی‌خانه زندگی داشتند. دختر نورس محمد ابراهیم میگوید این همه سردی شدید و عدم منزل و غذا و لباس درست زندگی را برای آنها طاقت فرسا کرده است.
خنک خوردم خیلی خوشم کانتینر مایه خسته دست آدم میچست پا خانم نداریم میچیز نداریم دمیجه دیگر روز گذران میکنیم میچیز نداریم خیلی زیاد خنک خوردیم.
با این حال ادامه مقاومت طالبان که در ولایت هلمند و اروزگان و قندهار محسوس‌تر به نظر می‌رسد، ده‌ها هزار تن دیگر را مجبور به ترک خانه و در و فرار از مکان زیست دائمی‌شان می‌کند. Human Rights Watch، یک سازمان دیدبان حقوق بشر مقرش در نیویورک، گزارش داده است که تا یک سال گذشته در جریان درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و بین‌المللی و جنگیان طالبان در ولایت جنگزده افغانستان دست کم 300 نفر غیر نظامی کشته شدند. اخیراً چند مرکز معتبر مطالعات بین المللی از جمله مرکز آمریکایی مطالعات رئیس جمهوری و مرکز بریتانیایی اکسفام در باره وجود علامت هایی به یک دولت ناکام تبدیل یافتن افغانستان هشدار دادند. سازمان آمریکایی در این راستا افزایش بیشتر نیروهای بین المللی و کمک بیشتر نظامی به افغانستان را توصیه داده است. اما گروه اکسفام در این امر توصیه برنامه های رشد افغانستان را نظر به دخالت نظامی موثرتر خوانده است.
آیا زندگی در افغانستان تا 6 سالی بعد از سقوط طالبان تا کجا تغییر کرده از منظور زندگی مردمی عادی؟ گزارش همکاری ما خیرامان بقازاده. شنوندگان عزیز، و در اینجا میرسیم به پایان نشر سوم و نهایی مجله شانگاهی رادیوی آزادی. من میرزا سلیم پور مجری این برنامه در همین جا با شما خداحافظی میکنم. اما این پایان گفتارهای شانگاهی رادیوی آزادی نیست. برنامه ما را تا نیم ساعت دیگر همکارم سیاف میزراب با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه خواهد داد. همیشه شما و آباد و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی ما، هر نه